أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. یه تذکری رو عرض کنم، گهگاه خود مسئله شرعی که مطرح میشه به صورت مستقیم محل حاجت و ابتلاء افراد نیست، اما به صورت غیر مستقیم محل ابتلا میشه. مثلا فرض کنید دیشب من درباره بعضی معاملات حرام مثل خرید و فروش سگ اشاره کردم. خب عرض هم کردم که محل ابتلاء افراد مخاطبان ما در چنین مجالسی این مسئله نیست، ولی ممکن است شما با کسانی در سطح جامعه رفت و آمد داشته باشید که اونها توی معاملاتشون از این نوع موارد و از این نوع درآمدها داشته باشن، وقت به صورت غیر مستقیم محل ابتلاء شما هم می شود. لذا از این جهت انسان باید یه مقداری بیش از آنچه خودش به شکل مستقیم محل حاجت و ابتلاعش هست، لازمه که بحث های دیگر رو هم بداند. نکته ای که سوال کردند اینه که صلوات محبت بفرمایید. پرسیدن شروطی که مادر و فرزند یا معلم و دانش آموز با هم میگذارند، آیا این شرط ها محل اشکاله یا خیر؟ مثلا اگر والدین به کودک بگویند اگر فلان کار را بکنی فلان جایزه را به تو میدهیم، یا مثال هایی که در مدرسه رواج دارد، حکم این موارد چیه؟ ما عرض کردیم که اگر یه حالت برد و باخت وجود داشته باشه که در او باید بازنده یا بازندگان به برنده یا برندگان چیزی بدهند که ارزش مادی داشته باشه، این کار جایز نیست و حرامه و مالک نمیشه اون جایزه را، اون برنده یا برندگان. دو تا استثناء البته داره، یکی مسابقات تیراندازیه، یکی هم مسابقات اسب‌سواریه، که این دوتا استثناست. شنا هم بعضی فکر میکنن هست، ولی اشتباه، شنا استثناء نیست. و این تذکر رو هم بدیم که این شرط، این نوع مسابقه حتی بین و این نوع شرط ها حتی بین زن و شوهر یا پدر و فرزند صحیح نیست و حرامه. بین زن و شوهر و پدر و فرزند ربا جایزه، نه شرط بندی. شرط بندی حرامه. استثناء شرط بندی فقط سبق و رمایه است، یعنی تیراندازی و اسب سواری، سومی نداره. و اینم باید توجه داشت که توی تیراندازی خود مسابقه دهندگان شرط بگذارن، نه اینکه اونایی که بیرون هستن بخوان شرط ببندن روی کار اونایی که تو مسابقه هستن. اون نه، استثنا نیست. همینطور در مسابقات اسب‌سواری خود سوارکارها اگر مسابقه بگذارن که اون اسبی که زودتر به نقطه پایانی رسید او برنده بشه و سوار او، سوارکار او برنده محسوب بشه، این شرط بندی حرام نیست و اون جایزه رو هم مالک میشه. خب این سوال منشأ شد که ما یه تتمه نسبت به بحث گذشته داشته باشیم. اما این شروطی که مادر و پدر با فرزند میگذارن که اگر فلان کار رو بکنیم ما فلان جایزه رو میدیم، یا مدرسه این کار رو میکنه، این موارد چگونه است؟ این جور چیزها از باب وعده حساب میشه، اینا وعده محسوب میشه، نه به عنوان شرط. کلمه شرط در فقه به اون قراری گفته می شود که در ضمن یه معامله گذاشته بشه. توجه کردید؟ یعنی اگر یه خرید و فروشی باشه، اون وقت در ضمنش تعهد اضافه‌ای باشه از همین قبیل، اونو میگن شرط. یا مثلا عقد نکاحی باشه، در ضمن او شرط میشه گذاشت. عقد اجاره شرط میشه گذاشت. اما این وعده هایی که فرض کنید پدر به پسرش میگه اگر نمره امتحانی مثلا بالای 17 بشه من برات دوچرخه میخرم مثلا، این وعده است. وعده این توی قراردادی نیست، یعنی در ضمن یه عقد شرعی برقرار نشده. این جور موارد داخل در بحث وعده میشه. در بحث وعده فقها ها فرمودن اگر از ابتدا وعده دهنده بنا نداره که به وعده خودش وفا کنه، یا نمیدونه وعده رو وفا میکنه یا نمیکنه، فعلا یه چیزی همینجوری میگه که اگر این کار رو بکنی من این کار من آنچنان خواهم کرد، اگر از ابتدا قصد وفا ندارد یا تصمیمش قطعی نیست نسبت به این مورد، ولی به حالت جزمی و قطعی داره وعده میده، این کار حرام، از مصادیق دروغه، از مصادیق کذبه. نباید انسان چنین کار رو انجام بده. اما اگر ابتدا چنین جزمی رو داشت، چنین تصمیمی رو داشت، بعدن تصمیمش عوض بخواد بشه، در اینجا آیا این کار که اسم میشه خلف وعده آیا حرام است یا حرام نیست؟ در فقها ها فرمودن در فرضی که انجام اون وعده اولا برای او ساده بوده، الان مشکل شده یا الان برای او یه هزینه خیلی گزافی داره، اول نداشته الان این چنین شده، خلف وعده در چنین فرضی حرام نیست. اما اگر یا انجام اون وعده اولا ساده بوده الان خیلی سخت شده، یه شرایطی پدید اومده که خیلی برای او مشکل شده، مثلا او و زمانی وعده داده که خودش سلامت بوده، گفته من تو رو میبرم فلان مسافرت، اما الان که زمان انجام اون وعده است مبتلا شده بیماری که بخواد این کار رو بکنه برای او خیلی دشواره، در چنین فرضی خلف وعده حرام نیست. اما اگر انجام این وعده در زمانی که باید وفا بکنه انجامش نه ضرر برای او داره نه عسر و حرج شدیده، در چنین جایی آیا خلف وعده جایز است یا نه؟ بعضی فقها ها احتیاط واجب کردن که این کار رو انجام ندهد شخص، بعضی فرمودن در این فرض خلف وعده حرام نیست ولی کراهت خیلی شدید داره، کراهت خیلی شدید. این هم پاسخ این سوالی که از ما شده بود. پس این شرط ها که ما طلبه ها ازش تعبیر میکنیم به شرط ابتدایی، شرطی که در ضمن معامله است بهش میگن شرط، اما اون وعده های از این قبیل شروط، میگن شروط ابتدایی یا وعده بهش میگن. این وعده ها حکمش به همین صورتی بود که خدمت شما عرض کردم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اما الليل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا يحزنون به أنفسهم ويستفيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. شب أهل تقوى این گونه می گذرد، دست کم برخی از شب و پاسی از شب این گونه سپری می شود که اینها روی پاهای خود می ایستند در حالی که دارن اجزاء قرآن رو تلاوت می کنند. البته کلمه جزء قرآن به معنی لغویش یعنی قسمت هایی از قرآن، بخشی از قرآن رو می خونند. این اصطلاح جزء که قرآن رو به 30 جزء تقسیم کردن اینا یه اصطلاح حادثیه، یه اصطلاحی است که بعداً پیش آمده. وگرنه همینطور کلمه حزب، جزء و حزب از جمله چیزهایی نیست که پای گزارش رسول گرامی خدا یا ائمه خدا علیهم السلام باشن، بلکه این قرآن که ترتیب سورش ترتیب نزول نیست و ترتیبش غیر از سوره حمد و برخی از موارد خاص تقریبا ترتیب حجمی داره. این سوره های قرآن از سوره های بلندتر تا میاد به سوره های خیلی کوچک میرسه، این چنین جمع آوری کردن قرآن رو و این ترتیب هیچ اهمیتی و هیچ اعتباری نداره. البته نمیخواییم به من بی اعتباری قرآن میگیم، ترتیبشو داریم میگیم. حالا همون ترتیبی که این چنین جمع کردن، حالا اونایی که جمع کردن یه تقسیم بندی های روش کردن، 30 جزءش کردن، بعد هر جزءشو تبدیل به چند حزب کردن، بعد یه بحثایی کردن، مثلا کلمه وسط قرآن رو پیدا کردن با این ترتیبی که خودشون قرار دادن، یه دفعه کلمه ولیتلطف شده، کلمه ولیتلطف تو سوره کهف شده وسط قرآن. وقت بعضی قرآنه قدیم که شما اگه باش برخورد کرده بودین این کلمه یه دفعه درشت می نوشتن، انگار رسیم وسط قرآن یه اتفاقی افتاده، هیچ این خبرها نیست. یا این علامت گذاری هایی که شده لا تین میم قاف نمامی چیزا، اینا همش حرفایی است که هیچ کدوم اعتباری به اون معنا نداره و از کارهای زمان رسول خدا نیست اینها. خب خلاصه این که تالین لاجزاء القرآن، نه اینکه شبی چند جزء قرآن میخونن که بگیم اجزاء جمع جزءه، عدد اجزاء جمع هم هست، پس جمع هم تو عربی از دو به بالاست، پس سه جزء رو حداقل میخونن، اینجوری نیست، بلکه بخش هایی از قرآن رو تلاوت میکنن. تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، که دیشب عرض کردیم، یعنی اینها رو شمرده شمرده میخونن. ما در کل تلاوت قرآن این رو داریم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود وقتی شروع میکنید به قرآن خوندن، فلا یکن هم احدکم آخر السوره، اینجوری نباشه که میخونید همچون از اول قصد کنید یا از وسطاش که زودتر برسیم به تای سوره. نه، قرآن خود قرآن خوندن اهمیت داره. این که انسان ترتیل بخونه، نه اینکه دیشب گفتم ترتیل در مقابل تحقیق و مجلسی خوندن نیست که الان تو این جلسات آموزش قرآن آموزش میدن، نه، بلکه منظور شمرده شمرده خوندن. ولی انسان خوبه همیشه قرآن رو وقتی میخونه به صوت حسن بخونه. معنیش این نیست که با دستگاه بیات شروع کنه، بعد به دستگاه رست برسه، بعد نمیدونم چیش. این تو چیزایی که من از رادیو قرآن شنیدم، اینا رو یه فکر نکنید من اهل موسیقی مثلا نمیدونم اینا چی هست، ولی از بس شنیدم این از رادیو قرآن یه حفظ شدم، بعد میرسه به حجاز، بعد من بوشه چی بعد پرده فلان. این حرفا فرمایشاتی است که به درد خلاصه این یه جای دیگه میخوره، خلاصه به درد این بحثا نمیخوره. یعنی با اینا قرآن به اون معنا خونده نشده. ولی این که انسان شمرده شمرده قرآن رو بخونه و با صوت حزین، و اگر و نکته مهم اینه، همون که تو روایت هم اومده که وقتی قرآن میخونی این چنین باش که خود خدای متعال، خود ذات اقدس حق داره با تو با همین الفاظ حرف میزنه. خوندن دو صفحه سه صفحه قرآن اینجوری با این توجه کسی بخونه، متوجه میشه که این الفاظ در او چه تأثیر مثبتی میگذاره و قلب او رو تکون میده، قلب او رو تکون میده. و البته به تقوای خواننده خیلی اون کسی که تلاوت میکنه خیلی بستگی داره. خدا رحمت کنه، یه بزرگواری بود، خیلی آدم راستگویی بود. بله من اسم میبرم، بعضی از اهل مجلس رو دیده بودن، مرحوم آقای حاج محمد علی، این یه تبلایی، ایشون رو بعضی میدونن توی مجلس که او کی بود. من این قصه رو از اون نقل میکنم. گفت یک روز بود ایشون ساکن مشهد بود، گفت که برادر بزرگ من منو فرستاد برای یه کاری منزل مرحوم آیت الله آمیز و مهدی اصفهانی رحمت الله علیه. گفت اون روز روز عید قدیر بود، من رفتم در زدم، ایشون هنگامی که وارد شدم داشت لب حوض وضو میگرفت. وضوش که تمام شد به من گفت بیا بالا تو اتاق. رفتم تو اتاق و حالا اون کار رو انجام دادم ندادم اون دیگه الان یادم نیست، ولی این نکته رو گفت. گفت به من ایشون گفتش که میدونی قرآن یعنی چی؟ قرآن خوندن میدونی یعنی چی؟ دیم یه سوال خیلی ساده است. خب بله دی قرآن خوندن معلومه. منم تعدباً گفتم بله. گفت نه بهت میگم میدونی یعنی چی؟ من احساس کردم که یه چیزیه که من مثل که نمیدونم. گفتم خب خودتون بفرمایید. گفت قرآن خوندن یعنی خود خدا، خود خدا داره با تو با این الفاظ حرف میزنه. میدونی یعنی چی؟ اون وقت بعد شروع کرد یک بخشی از آیات قرآن رو خوندن. گفت این آیات که خوند انگار من از رو زمین کنده شدم، از رو زمین کنده شدم. گفت وقتی من از خونه اومدم بیرون نفهمیدم فاصله بین خونه ایشون و منزل خودمون چگونه طی کردم. وقتی وارد خونه خودمون شدم برادر بزرگم تا من درو وا کردم منو دید، گفت ها چی شده؟ نکنه میرزا بر تو قرآن خونده؟ نکنه میرزا بر تو قرآن خونده؟ قرآن این چنین که اگر کسی با یه تقوایی بخونه اون رو، همین الفاظ یه تأثیری در شخص میگذاره، تأثیر فوق العاده عجیب. امام سجاد علیه السلام براشون نقل شده، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم نقل شده صلوات الله علیهما که وقتی تلاوت قرآن میکردن، اون وقتا که آب لوله کشی نبود، یه مش سقا حرکت میکردن تو شهر و آب میفروختن به مردم با مشک آب. سقاها به در خانه حضرت که می رسیدن میخکوب می شدن و صدای اون حضرت به اضافه این تأثیر تلاوتی که از جهت معنا داشت یه جوری اینا رو اونجا نگه می داشت که بعضیشون انقدر می سنن تا این مشکشون، چون مشک هر چقدر محکم ببندی اون قسمت آخرشو بازم ای آرام آرام چکه می‌کنن، انقدر می سنن تا آب این مشک به طور محسوس کم می شد یا خالی می شد. قرآن خیلی عجیبه. اگر این قرآن در قسمت پایانی شب خونده بشه و با تدبر به همین صورت خونده بشه، داخل نماز هم خونده بشه، اون وقت اثرش مضاعف میشه، اثرش مضاعف میشه. تالین لاجزاء القرآن، این رو از استادم نقل میکنم. ایشون یه وقتی به من این جور میگفت، میفرمود خدا حفظش کنه، از اساتید ما در قم، ایشون به من یه وقتی گفتن که از بس روزگار ما برای مردم به خصوص نسل جوان جاذبه های معصیت زیاد شده، خیلی به موعظه و امثال این چیزها نمیشه دل بست، لذا خیلی باید مردم رو توصیه کرد اینا با تدبر قرآن بخونن، تأثیر میگذاره قرآن در حفظ ایمان. عنایت کرد، تأثیر میگذاره قرآن، ولی خب یرتلونه ترتیلا، دنبالش یحزنون بهی انفسهم. با این قرآن یه جوری قرآن بخونن که نفس خودشون رو به حزن بیاورند. بعضی از این قرآن که مشهورن که میخونن، آدم ها مثل این که از اون ور به وجد میان، یه دوتا ملقه هم مثل این میخوام بزنن. درست؟ من نمیخوام اسم ببرم از این، من خودم به این چیز تلاوت قرآن ها به بعضیش توجهی دارم، ولی بعضی از اینا بازیه، ملق زدنه، کجاش تحریر میکنه، کجاش نمیدونم چی کار میکنه، اینا بازی، اینا رو باید رها کرد. ولو این که رواجم پیدا کرده، رواج خوبی نیست. تو بعضی روایات داریم که آخر الزمان قرآن رو به شکل غنا میخونن، انشالله که اون این زمان نیست، یه وقت دیگه است، اما اگه میخواستن بخوان غنا بخونن همجوری هم میخونن دیگه. نمیخوام همه انواعش رو رد بکنم، ولی بعضیش واقعا قابل دفاع نیست. تو بعضی از مواردش هم دیگه بله، حداقل تو یه قسمتایش وارد یه چیزایی میشه که خیلی مردد میشه. حالا به خصوص بعضی از این امور یه مقدار، حالا دیگه وارد بعضی قسمت ها نشیم، صلوات بفرستیم. یحزنون بهی انفسهم، قرآن رو که تلاوت میکنن با اون نفس خودشون رو به حزن و اندوه میآورند. اقرأ القرآن صوتا حزین، قرآن رو به صوت حزین بخوانید. و فرمود جبرئیل که بر پیامبر خدا تلاوت میکرد به صوت حزین تلاوت میکرد. خب بعد دنبالش حضرت چی میفرماید؟ و یستثیرون بهی دواء دائهم، اون دردی که دارند داروی این درد رو از لابلای همین قرآن و آیات قرآن طلب میکنم. میدونن که از اینجاها میجوشه این دواها، این همون بیان اون استاد ماست، توجه میکنیم، همون از لابلای اینا میشه درد رو انسان درمان بکنه. درد چیه؟ فرمود که پیامبر خدا فرمود ایها الناس دعا اکم الذنوب و دوا اکم الاستغفار. دردی که شما مبتلایید گناه، گناه یه بیماریه، یه درده. حالا من احساسمم از بین رفته، اون میشه درد دوم. ای کاش که بله، گاهی بعضی دکترها میگن درد چیز خیلی بدی نیست، چون نشون میده که یه جایی اختلال یا درد وجود نداشته باشه، یعنی شما عبه میری. بعضی دردشون میاد، بعضی انقدر وضعشون خرابی که درد رو احساس نمی کنن. دعا اکم الذنوب و دوا اکم الاستغفار. وقت این قرآن خوندن به این صورت اصلا فرد رو میبره به سمت اون استغفار واقعی. یعنی احساس میکنه حالا دیگه باید واقعا معذرت خواهی کنه از خدا، واقعا باید برگرده، باید زندگیشو تغییر بده. و یستثیرون بهی دوا اداه. خب چجوری اینا این کارو میکنن؟ فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینه. آیات قرآن خیلیاش اینجوریه، اگر همش نباشه بسیاری از آیات اینجوریه. حدود یک سوم آیات قرآن مربوط به معاد، توجه میکنه. بعضی از آیات دیگه قرآن باز معانی داره که در او یه جور معنای امیدآفرینی توش داره، یه جور معنای رجاء توشه. مثل هو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. خدای متعال خدایی است که يقبل التوبه عن عباده، توبه بندگانش رو میپذیره. و يعفو عن السيئات، این چیه؟ معنی تشویق داره توش، درست شو. آیاتی که معنای رجاء داره، یه وقتی امیرالمومنین علیه السلام در بین اصحابشون فرمودن که امید آفرین ترین آیه قرآن چیه؟ یه کسی از اصحاب امیرالمومنین عرض کرد ان الله یغفر الذنوب جميعا. حضرت فرمود این آیه خیلی امید آفرینه، ولی از این آیه بالاترم هست. یه کسی آیه دیگری خوند، عرض کرد امید آفرین ترین آیه قرآن این آیه است که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. بعضی توبه ای که میکنن خدا گناهان گذشتهشون رو نه تنها میامرزه، بلکه تبدیل به حسنات هم میکنه. حضرت فرمود خیلی آیه خوبی خوندی، ولی از این آیه باز هم بالاتر تو قرآن داریم. بعضی چیزیه خوندن، حضرت عمر در این که اصل این آیات ایجاد امید میکنن رو تصدیق کردن، ولی فرمودن ارجاء آیت فی کتاب الله، اون امید آفرین ترین آیه قرآن اینا نیست. او چیه؟ حضرت فرمود که این آیه قرآنه ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. این که اگر سیئه وجود داره حسنات او رو از بین میبره. ان الحسنات یذهبن السیئات. و این برای آدمایی که بخوان متذکر بشن خیلی تذکر جالب و مؤثریه. ذالک ذکر للذاکرین. خود امیرالمومنین فرماد اهل تقوا وقتی میرسن به آیه‌ای که یه مضمون تشویقی داره، رکنو الیها طمعا، به این آیه دل میبندن، اعتماد میکنن، طمع میکنن که ان شاء الله ما جزء همین آیات میشیم، این شامل حال ما هست. و تطلعت نفوسهم الیها شوقا، سر میکشن به سمت این آیه، به سمت این نظامین از سر اشتیاق. خدا داره باشون حرف میزنه دیگه، خدا داره میگه ای کسی اینجوری باشه ما چی کار رو باش میکنیم. خیلی تشویق میشن اینا برای این مسئله. و ظنوا انها نصب اعینهم، حالتشون نسبت به این وعده ها اینجوری نیست که حالا اینا یه وقتی معلوم نی برسیم نرسیم چه جوریه، انگار همین الان پیش چشمشونه. این مال آیاتی که مضمون تشویقی داره. و اذا مروا بآیه فیها تخویف، اما اگه آیه بگذرن به آیه‌ای که در اون معنی یه جور ترساندنی، آیه هم که در اینجا گفته میشه باز اصطلاح این آیه که ما بگیم شماره داره اینطوری نیست، بخشی از آیه خیلی وقتا گفته میشه آیه. مثلا همین سوره حمد، سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم معنی تشویق داره، درست میخونن تو ذهنشون اینه که ایشالله خدا بابت همین تلاوت ما رو جزء صراط مستقیم قرار میده. صراط الذین انعمت علیهم معنی تشویقی داره، اما غیر المغضوب علیهم معنی تخویف داره، یعنی یه عده‌ای مورد غضب خدا. وقتی به آیه میرسن که درش معنی تخویف و ترساندن هست، اصغوا الیها مسامع قلوبهم، خوب گوش دلها رو به سمت این آیه برمیگردن، گوش میدن، حسابی گوشاشون تیز میشه. نمیگن که خب ما که الحمدلله که اینا مال اوناییست که ما مثلا سراغ داریم که کجاهای عالم هستن، نه، خوب گوش میدن. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، اینا اینجوریست که انگار فریاد جهنم، جوش و خروش جهنم همین الان درست بیخ گوش ایناست، فی اصول آذانه. اینجوری قرآن میخونه، یعنی خودشون رو خلاصه با این آیات مرتبط میکنه. فهم حانون علی اوساطهم، حالا بعد از این تلاوت اجزاء قرآن حالا بعد به رکوع میرند، خم میشوند، بعد از او مفترشون لجباههم، میرند پیشانی، صورت خود رو به خاک میگذارند، پیشانی رو به خاک میگذارند. و اکفهم و رکبهم، دست و زانوهای خودشون رو روی زمین قرار میدن. و اطراف اقدامهم، یطلبون الى الله تعالی فی فکاک رقابهم، وقتی به سجده میفتند طلب میکنن از خدا که خدایا ما رو از آتش دوزخ نجات. دور روایاتی داریم، این روایت رو میخونم، خیلی روایات در باب تشویق نسبت به بیداری در آخر شب هست. امام عسکری علیه السلام در حدیثی است در تحف العقول فرمود ان السفر ان الوصول الى الله تعالى سفر لا يمكن الا بامتطاء الليل، اگه کسی میخواد به مقام معرفت خدا برسه، یه جایگاهی پیش خدا پیدا کنه، ممکن نیست مگه اینکه سوار بر مرکب شب بشه، نمیشه. بعضی هم نماز شب میخونن ولی همین تون 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 میخونن میره تا آخر، اون نه اینکه بیفاید است. به امام صادق علیه السلام راوی عرض کرد که آقا من گاهی بیدار میشم خیلی نمونده تا اذان صبح، حضرت فرمون نماز رو مختصر بخون، سورش رو حذف کن و سریعتر بخون که نماز قرار بده. بعد حضرت تذکر داد ولی مواظب باش این مسئله روشت نشه ها، فکر کنی که خب ما الحمدلله علی نماز شبیم، نه، اون نماز شب باید توی زمانی باشه. البته تو بعضی روایات داریم اگر شب خیلی سنگین میخوری خیلی امید نداشته باش که بتونی بیدار بشی برای نماز شب. خود اهتمام بر این مسئله، ما خوب تربیت نمی کنیم بچه هامون رو، انصافش اینه که این کار رو درست انجام نمیدیم. تربیت درست اونجوری که تو روایات ما هست یه جوریست که بچه های ما باید با این چیزا انس بگیرن، ولی خب ما بچه هامون اگه نماز خون بار بیاریم نزدیک آفتاب اینا نماز هایی میخونن لب تلایی، ولی اینجوری میشه. و لذا مزه نماز، مزه مناجات به خدا اینا توی مذاق اینا نمیمونه. تربیت ما اشتباه است. البته گاهی هم دعوای زن شوهر اینجا، یعنی یکی میخواد، مادره میخواد بیدار کنه، بابایی میگه ولش. بعد تو این دعواها نتیجه تابع اخص مقدمات میشه به قول مطلبه ها. بله بچه به اون برقش میکنه که ساده تره. اما اگر از اون یه جور دیگه باشد تفاوت میکنه. این که مزه مناجات به خدا به خصوص تو اون تیکه شب در کام یه نوجوان جا بگیره، برای او سرمایه میشه واسه آیندهش، سرمایه میشه و او رو میتونه خیلی حفظ کنه. توجه کنید، من آنس بالله استوحش عن الخلق. آدمایی که با خدا انس بگیرن اینا اون وقت نه اینکه از خلقشون فرارین، ولی استوحشه به معنی اینی که با مراقبت داره در معاشرت با خلق. من آنس بالله استوحش عن الخلق. اینا هم درد رو بیان میکنه هم درمان. اگه ما تا به اینجا درست رفتار نکردیم جوانهای عزیز، ما پدر مادرها بلد نبودیم چیکار بکنیم، اما شما این کار رو در دستور کار در برنامه‌تون بذارید. تو روایات داریم وقتی شب بیدار میشه عبد و 10 بار میگه یا رب، خدای عز و جل به اون میگه لبیک عبدی، لبیک عبدی. اون تیکه خیلی چیزهای عجیب غریبی تقسیم میکنن، خیلی داستان عجیبی است. ولی به هر صورت گفت نفح آمد نصیب بیداران، نفح آمد طبیب بیماران. اینجوری نیست که اونجا شامل افرادی که خوابن بشه، کسی که خوابید دیگه چیزی نصیبش نمیشه. و فرمود این افرادی که شب میخوابن تا صبح، اینا یدعو که یوم القیامت فقیرن، وقتی محشور میشه احساس میکنی چیزی همراهت نداره، احساس میکنی ناداری اونجا. خب عرضم تمام، بیشتر از این میشه در این باب عرایزی رو عرض کنیم، ولی دیگه زمانمون اجازه نمیده. خب شب شب جمعه است، ولی طبق وعده گفتن ما بریم در خانه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه، که من این تعبیر رو از بعضی شنیدم، تعبیر خوبیه، گویاتر از کلمه غریبه، بی‌کس‌ترین امام بود. توجه کن، بی‌کس‌ترین امام حسین خیلی غریب بود، اما تو یه جهاتی برادرش از اون حضرت قریب تر بود. امام حسین دشمن زیاد داشت، اما دشمنش هرگز خانگی نبود. خانمی مثل رباب همسر اون حضرت بود که در اوصاف او گفتن که لم تستظل بعد الحسین الى ان ماتت. بعد از عاشورا زیر سایه نرفتین خانم، هرچی میگفتن خانم بیا زیر سایه اینجا بشین گریه کن، میگفت من دیدم بدن حجت خدا. برابر آفتاب اما امام مجتبی علیه السلام همسر شقیقی داشت، معاویه ملعون به او وعده کرد، برای او 200,000 درهم فرستاد با یه زهری که از ملک روم گرفته بود. ملک روم سفارش کرده بود که این زهر رو نکنه بی جا مصرف کنی، اندکی از این زهر رو تو دریا بریزی ماهیان دریا میمیرن، فقط دشمن مخصوص خودت رو باید با این زهر از بین ببری. بارها حضرت رو مسموم کرده بودن، هر بار که حضرت احساس میکرد که مسموم شده تشتی طلب میکرد و زهر رو حضرت بر میگردان، اما این بار وقتی حضرت تشت رو طلب کرد منتظر بودن که از دست زهر رو برگردونه، یه وقت ببینن پاره های جگر امام مجتبی درون زهر ریخته و حضرت عرضه داشتن آقا خودتون رو معالجه کنین، فرمود مرگ که معالجه ای نداره. سید الشهدا علیه السلام یارانی داشت، شب عاشورا هرچه با اونها فرمود شما برید، کسی با شما کار نداره، من بیعتمو برداشتم. اینا هم به صورت زبانی از حضرت حمایت کردن، هم تا پای جان ایستادن. اما امام مجتبی علیه السلام همین که لشکریانش متوجه شدند که حضرت صلح کرده آمدن سجاده از زیر پای حضرت کشیده، یا نجیب ها خنجر زهرآلود به ران پای حضرت زدند، حضرت مجبور بود زیر پیراهن خودش زره بپوشه، تیر اندازی به حضرت می کردن و این زن زره مانع می شد تا حضرت از آسیب در امان بماند. سرانجام هم بدن حضرت رو وقتی تشییع می کردن، نمی خواستن بدن رو کنار قبر رسول خدا دفن کنند، ولی اون زن ملعونه آمد مانع شد. وقتی درگیری لفظی اونجا پیش آمد اشاره کرد به بنی مروان، اونها جنایتی کردند که مرحوم مجلسی می فرماید 70 تیره چوب بر بدن امام مجتبی نشده است. سید الشهدا این تیرها رو از بدن برادر جدا کرد، بدن رو داخل قبر گذاشت. حضرت زبان گرفته بود، فرمود غارت زده به کسی نمیگن که مالش رو برد، غارت زده به مثل منی میگن که همچون تو برادری رو از دست دادم. اینجا امام حسین این گونه زبان گرفته بود، اما کربلا کنار بدن برادرش زبان امام حسین عوض شد، فرمود الان انکسر ظهری و غلت خیلتی، عباسم الان پشتم شکست، چاره کار از دست دادم.